سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر طابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسن و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. حجیت و قول لغویه. یه عبارتی رو مرحوم استادشون دارن، به این عبارت دقت بکنید، در اجود جلد 3 صفحه 163 می‌فرماید که ظهور یه وقتایی یضاف الی المفهوم الافرادی و اخرى الی المفهوم ترکیبی که ظهور الجملت شرطیه فی المفهوم. این واسه ظهور در مفهوم ترکیبی است. و تعیین الظهور فی القسم الاول هو الذی توهم فیه حجیت قول لغوی. اونی هم که درش حجیت قول لغوی مطرحه واسه مفهوم افرادیه، نه برای مفهوم ترکیبی. اینو عرض کردم واسه همون معرفت قرائن عامه که گفتیم اون معمولا در ترکیب معنا داره، همونجور که آجای آریان هم دامت توفیقاتو فرمود. مثلا اون کلمه علا ارادت المعنا من اللفظ نشون بده که مرحوم مظفر کلمه اراده رو برده تا بفرمد این توی مفاهیم ترکیبیه و در مثلا کلام معنا داره. ولی به هر صورت مرحوم استادش رو میفرمن اونی هم که قول لغوی توش توهم شده که حجیت داره تو قسم مفهوم افرادی است، نه در بحث مفهوم ترکیبی. اما القسم الثانی فتعینه اجنبی من کلمات لغویین ولابد فی اثبات این من الرجوع الی المتفاهم عرفی. رجوع میشه به متفاهم های عرفی. حالا حجیت قول لغوی، مرحوم استادشون در اجود جلد 3 صفحه 155 نوشتن این بحث دیگه از بحثای اصولی نیست، این از مبادی علم اصوله. ولی چون معنون در جای دیگه نیست، اصولی ها مجبور شدن که در اصول بحثش بکنن. مرحوم شیخ هم در فرائد جلد 1 صفحه 173 می نویسه ان المشهور کونهو من از زنون الخاصه التي ثبتت حجیتها. مشهور قائلن که این از زنون خاصه است که حجیتش مورد قبوله، حجیت قول لغوی. من یادمه که در الموجز عرض کردم عده‌ای از آن متأخرین و معاصرین این عبارت مرحوم شیخ رو فرمودن این مشهوری هم که ایشون می‌فرماد منظور مشهور قدماست، من جمله از کسایی که دارد مرحوم آیت الله عظمه های فاضله. ببینید دراسات رو، دراسات جلد 3 صفحه 151، مشهور بین متقدمین حجیت و مشهور بین متأخرین عدم حجیت و هازا هو الاقوى، نظر خودشون هم عدم حجیت. در مورد قول لغوی ببینید ورودهای آقایون با همدیگه فرق میکنه، ولی یه نکته محل دقت برای هر ورودی که مرحوم ناینی هم ورودش رو اینجوری قرار داده که حجیت قول لغوی از چه باب میتونه مطرح باشه. قطعاً حجیت قول لغوی از چه باب میتونه مطرح باشه؟ از چه باب میتونه مطرح باشه؟ آیا از باب حجیت قول اهل خبره است؟ از این باب؟ چون وقت باید بریم سراغ ادله ببینیم آیا قول اهل خبره حجیت بخشی شده هست یا نه، اون وقت بیاییم سغرویاً حالا بحث بکنیم. بعد از این وقت بحث کبروی که آیا دلیلی بر حجیت قول اهل خبره داریم، که باز هم یادم میاد توی الموجز از بعضی از عوازم عرض کردیم، مثلا حضرت الله مؤمن در تصریح کرده بود که اون آیه شریفه سؤال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این از ادله حجیت اهل خبره است. ادله ای که آوردن حالا بحثش رو انشاءالله در این مثلا بعد بیاییم حالا بگیم آیا لغوی اهل خبره هست یا نه. بس صغرفی بود، یه عده فرمودن از باب حجیت شهادت هست، شهادت. بعضی از آیون هم تو کتاباشون مطرح کردن آیا از باب حجیت خبر واحد و از صورت لغوی هم داره اخبار میکنه. این سه تا معمولاً در بین آیون مطرح. ببینید اینا هر کدومش اگر بخواد مطرح بشه باید بریم سراغ مبانی که در مورد هر کدوم از این بابا مطرح. آیا در بحث اهل خبره بعد از اینکه اثبات کردیم دلیل داریم، آیا شرط هم داریم یا خیر؟ اون اهل خبره‌ای که مثلا ان حدسن اخبار بدهد یا ان حسن اخبار بدهد، آیا تعدد شرط است یا خیر؟ آیا مثلا ثقه بودن عادل بودن، این دو تا با هم فرق می‌کنه، ثقه بودن ثقه معنی که تو گفتی عادل بودن شرط است یا خیر؟ عرض کردیم که معمولاً در مورد اهل خبره معمولاً آیون میگن خبرویتش کافیست، یعنی احراز بشود خبرت در اون فهم دیگه، چه در امر حسی چه در امر حسی نیاز به تعدد هم نداره، سره بودنش هم نیاز نیست، عادل بودنش هم نیاز. اگر شد از مقوله حجیت شهادت، اون وقت دوباره اینجا بحثه که آیا در بحث شهادت حدسن هم جا دارد یا ندارد، اون وقت لغوی چی کار میکنه؟ ان حدسن هست یا ان حسن هست؟ تو بحث حجیت شهادت تعدد دو نفر بودن به عنوان بیانه دو نفر بودن، عادل بودن مطلب است،
لذا شرط شهادت، شرط شاهد، مثلا عالم بودن و اینا که نوعشون عامی هستن، از اهل عامه هستن و اصولی های کارو عادل نمی دارن. ببینید آیه خوبی رو در نسباب رسول یا آیه صبحانی در محسوب دست کرده، یا آیه صبحانی بیشتر عنایت داره به اهل خبره پس این باب وارد بشه، آقای خویی بحث شهادت رو مطرح کرده، یا حجیت خبر واحد از باب این خوبی واحد است. اون وقت تو اینجا چی؟ آیا سقه بودن کافی است یا عادل باید باشد؟ اون مبانی که در خبر واحد است، آیا خبر واحد سقه یا خبر واحد عادل که ذهن شدیدتون باشه در برنامه‌ها بحث می‌کردیم، بعضی می‌گفتن سقه بعضی می‌گفتن عادل، یادم از رجال هم این سه نکات رو عرض کردیم. مثلا اگر کسی آیه نبع رو قرار داد به عنوان حجیت، دلیل حجیت خبر واحد، خب اونجا با توجه به اون عدالت شرط ولی عرض کردیم که آیا خود سقه بودن یا موثوق الصدور بودن، این رو یادم در انجام بحث کردیم. بعد آیا خبر واحد در موضوعات هم حجت است یا فقط در احکام؟ باید این رو بحث بشه. خبر واحدی که ادله حجیت رو میگیرد خبر واحد حسی است یا حدسی؟ حدسی رو ادله خبر واحد نمیگیره، باید حسی باشه. لذا ببینید این بحث بحثیست که معمولا کسی که بخواد فنی بحث بکنه اول بحث حجیت قول لغوی باید مطرح کنه. حالا من به عنوان نمونه بعضی از عبارات ناعینی رو میخونم. البته مبنای ناعینی به سومی اشاره نکرده، فقط مبنای اول و مبنای دوم رو اشاره کرده. ببینید مرحوم ناعینی میفرماید که جلد 3 صفحه 163، ان الفارق بین باب شهادت و بین باب رجوع الى اهل الخبره هو ان الخبر عن شيء تاره يكون خبرا عن امر محسوس مدرك به احد الحواس الظاهره و اخرى يكون خبرا عن امر حدسيه که يختص ادراكه به طائفه دون طائفه. اما القسم الاول، اونجایی که خبرا امر محسوس باشد، فهو داخل فی باب شهاده. تو باب شهاده میگن شاهد باید خبر عن حسن بدهد، عن حدسن بدهد نمیخورد. یادم تو الموجز هم تو اون بحث قطع موضوع و قطع طریقی تو اون تطبیقاتش این چیزها رو بحث کردیم خدمتتون. فهو داخل فی باب شهاده ولا اشکال فی اعتبار العداله فی مخبره، اما اعتبار و تعدد فی غیر موارد القضا ففیه اشکال و خلافون. چرا؟ تو موارد که بحث قضاوت مطرحه اونجا تعدد مطرح کردن، بیانه و دو تا شاهد عادل باشد، یا مثلا در مورد بعضی از مباحث باب حدود مثلا 4 تا شاهد، ولی در غیر باب قضا که مثلا قول لغوی هم در مورد غیر باب قضاست تعدد نیاز نیست، تعدد نیازی. ببین همینجا یه اختلافاتی بدید میاد، ولی خب عدالت رو ایشون فرمود شرطه. خب آیا این آن عامه که لغوی ها هستن اینا مثلا حجت هم از این جهت که عدالت داشته باشن؟ همینجا میشود که خیلی از اینا پس میرن. اما قسم ثانی، اونجایی که خبر از امر حدسیه، فهوت داخلان فی باب رجوع الی اهل الخبره ولا یعتبر فی هازن باب شیئون من شرائط باب شهادت. چرا؟ لبناء العقلاء علی رجوع الی اهل الخبره فی امورهم و عدم صبور رد شرعی عن ذلک و سیرت المتشرعیه و ان کانت علی ذلک ایضا الا اینکه از باب بناء عقلاست. لذا خدمت شما عرض شود که باید ببینید شما از کدوم باب بحث میکنید. لذا صفحه 165 اینجور میفرمد: فعلا ان الرجوع الى اللغت لتعین موارد الاستعمال غیر داخل تحت کبرا وجوب الرجوع الى اهل الخبره.
میگه اصلا تحت اون نمی گنجد. این نظر نایدی. خیلی نظرش این است که می گنجد. فَإِنَّ تَمِيزَ مَوَارِدِ الْاِسْتِعْمَالَاتِ اِنَّمَا يَكُونُ بِالْحِسِ لَا بِالْحَدْسِ. تعیین موارد استعمال این بالحسه لا بالحدس. فیعتبر و فیه شرائط و شهاده. اما تعیین و موارد المعنى الحقیقی عن المجازی التي هي من الامور الحدسیه فلا یجوز الرجوع الیهم فی تلک الموارد لعدم کونهم اهل خبرت ذلک و انما وظیفتهم تعیین و موارد استعمال. ببینید به هر صورت اینا از کدوم باب باشن و شرایط اون باب پیش اصولی چگونه باشه با هم فرق کنند. بذار بعضی از باب اهل خبره وارد شدن، بعضی از باب شهادت وارد شدن، بعضی از جهت خبر وارد وارد شدن. چون معلوم مزفر این باب رو بحث نکردم، من عرض کردم خدمت به قدر مزفر. اونی که معلوم مزفر به سان الله دارن نیدارن این استش که فرمان این کار لغوی چیه؟ فرمان بسیاری از آقایون فرمودن که اعتباری به این معاجم نیست. چرا؟ چون این معاجم چیکار میکنن؟ اینا بیان استعمالات میکنن و قبلا هم خوندیم که استعمال اهم از حقیقت و مجازه، لذا ما از معاجم نمیتونیم برسیم به تعیین موضوع لب. نمیتونیم معنی موضوع لب بزنیم. مرحوم مظفر الا نادرن الا بعضی از معاجم مثل مثلا خدمت شما هست شد که اساس البلاغه که حالا که تعبیر میکنه به اساس اللغه، اساس البلاغه زمخشری که زمخشری اونجا میگه معنای حقیقی معنای مجازی، این رو اصلا جدا میکنن. وگرنه نوع آقایون استعمالات رو بیان کردن، لذا نمیشود با استعمال تعیین معنای موضوع لغو کرد. من یه نکته عرض میکنم، بعضی از آقایون ببینید الان به این عبارت نایدی هم اگر توجه کردید خوندن همین نکته رو دارن که نمیشود به قول لغوی از باب اهل خبره رجوع کرد، چون لغوی خبره نیست. اصلا خبره نیست. یعنی اصلا سخرای این مشکل دارند. قبل از اینکه ببینیم حجیت دارد قول اهل خبره یا نه، اصلا این خبره نیست. چرا نیست؟ چون شما دنبال چی هستید از حجیت قول لغوی؟ تعیینه معنای موضوع نه. اون چی کار کرده؟ اون لغو استعمالات کرده. این مثل پزشک نیست که در امر خودش خبره باشد به باور. این مثلا مهندس عمران نیست که مثلا در ساختمان سازی خبره باشد. این در اون موردی که شما دنبالشید که تعیین معنای موضوع لغو شد مثلا خبره نیست، چون این بیانش چی کرده؟ بیان استعمالات کرده و استعمالات اهم از حقیقت و مجاز. این تعبیر شما در خیلی از آیون میبینید. حالا من بعضیشو میخونم. ببینید کفایی جلد 2 298 میفرماد لا یکون اللغوی من اهل خبرت ذلک. اصلا اهل خبره نیست. بل انما هو من اهل خبرت موارد الاستعمال. موارد استعمالشون خبره است، نه معنای موضوع لغو. یا ببینید همین عبارت که از عجبت خوندم جلد 3 صفحه 165 دوباره ناینه همین تعبیر داشت. ببینید امام رو، امام در تهذیب جلد 2 419 دوباره همین تعبیر رو دارن که اصلا از باب اهل خبره نمیشود ورود به این پیدا کرد، ولی بعضی این اشکال رو جواب دادن که آیا همشون اینجوری هست؟ حجیت و قول لغوی ان اقوال لغویین لا عبرت به اکثرها فی مقام استکشاف وضع الفاظ. نه اقوال لغویین دقت کردی، مخصوصا با این مبنای اهل خبره که این دلیلشون معمولا همینیست که ایشون آورده، از باب اهل خبره اینجور دلیل میارن، وگرنه طبق جمعی مبانی این تحلیل نمیاد. طبق مبنایی که قائل است به مثلا اهل خبره این مبنا بیشتر میاد. ان اقوال اللغویین لا عبرت به اکثر فی مقام استکشاف وضع الالفاظ لان اکثر المدببین للغه همهم ان یذکروا المعانی التي شاع استعمال اللفظ فیها من دون کثیر عنایت منهم به تمیز المعان الحقیقیه من المجازیه الا نادره. لذا اونا فرمودن اساسا اهل خبره نیست، پس از باب خبرویت وارد نشید. ادا مثل جناب زمخشری فی کتابهی اساس اللغه که ظاهرا اساس البلاغه باشد، و ادا بعض المؤلفات فی فقه اللغه، بعضی از مؤلفات در فقه اللغه. یادتون باشه در المجاز مثلا میگفتیم شاید مثلا از موجم مقایس اللغه ابن فارس که اونجا بیان الاصل کرده، بیان الاصل کرده با دقت و اینها بشود به اون معنای مثلا حقیقی پی بود. یا مثلا فقه اللغه هایی که شاید بعضی ها نوشته باشن حالا بشود از بعضیش پی بود. ایشون ببینید از این راه فرمود لا عبرت به اکثرها، ولی ما عرض کردیم این تحلیل معمولا تحلیلی است که آقایونی که از راه اهل خبره وارد میشن این تحلیل رو دارن، کما اینکه چند تا مبنوات است این فرض. بله دیگه گفتش که تتبع کنه رأی و اجتهاد خودشم اگر اهل خبره است به کار بیاندازه، از این دوتا نه فقط استعمالات رو نگاه کند که رأی و اجتهادشم به کار بیاندازه، اهل خبره هم باشه، معرفت هم به نکاتش رو برسه به بعد.
ما خب الان برای چی دارم بحث میکنیم؟ مثل قول لغوی و این مطلب ما اون کلامی که مطلب به کار برده برای چه معنی بدهیم؟ ظهورش میخوام. خب این مواجم لغوی که حالا اگه در اصل محصولی میبینه شده باشه مثل خل علیه اون ها، خب اون ها اگه موارد استعمال رو گفته باشه خب محصول هم تقیقه موارد استعمال رو بحث میگرده دیگه تو حرف میداده نکیدم مثلا معنی استعمالی باشم محصول تو معنی موضوعه برای صحبت مفهوم
از مفهوم از در داخل مرجع شده دیگه. مثلا ما میتونیم استعمال طلب پیدا کنیم، میتونیم حجیت رو مطابق چه کنیم، یعنی ظهور رو مطابق کنیم. یعنی اگر مثلا در کتاب استعمال رو نوشته، اون ما در یک کلامی که معصوم به کار برده بفهمیم همین بوده. از کجا بفهمیم همین بوده؟
اینا نه در اون کتب لغتی که در اصل معصوم بوده.
خب همونا هم از کجا بفهمیم که این در این کلام خدمت شما هست و همین معنایی که در این کتاب لغت آمده اراده شده؟ نه ممکنه اینه که ایشون نوشته معنای مجازی باشه و مصحوم در معنای حقیقی اراده کرده باشه، استعمال کرده باشه. نمیتونیم بفهمیم که
همینجوری استعمال میکنه و
مصحوم
همینجوری
استعمال میکرده، مصحوم هم همینجوری استعمال میکرده، ولی آیا استعمال معصوم به نحو حقیقی بوده یا به نحو مجازی بوده؟ که اون وقت شما با توجه به این کتاب لغت بخواید به معصوم علیه السلام ببندید که بگید ایشون در این کلام مرادش این بوده.
اوکی؟ مثلا بینیست بود الان یه چیزی که منشون شده باشه بین مردم، مثلا مثلا رهبری هم به همون معنی مثلا به طور تشبیه همون معنی به کار می‌بره دیگه، رهبری تو معنی موضوعه خود به کار نمی‌بره که ما تو معنی
از کجا می‌دونی؟
نه طبقه یه معنی که باقیده باشه مردم همون
تو اون هم به کار میبرن، ولی مثل بقیه خدمت شما مثل بقیه معانی حقیقی و مجازی تو معنی مجازی هم به کار میبرن، ولی تو معنی مجازی مثلا اگه شایع شد یعنی تو معنی حقیقی نمیشه به کار ببرن. یعنی دائما باید مثلا ما از اسد مثلا رجل شجاع بفهمیم.
یعنی از اون برشون همینجور ثابته کجا معنی مصنوع تو معنی حقیقی به کار
خب ما فعلا ما فعلا میخوایم ببینیم که آیا از لغوی میتونیم برسیم به معنای موضوع له یا نمیتونیم برسیم. دقت کردیم که اون وقت مثلا تو این کلام دقت بکنیم ببینیم اینجا معنای موضوع له معنای حقیقیه یا معنای غیر موضوع له مثلا معنای مجازیه. ببینیم مثلا این چیزی که لغوی بیان کرده این میتونه ما رو به وضع برسونه یا نمیتونه به وضع برسونه. اینها میگن نمیتونه به وضع برسونه. رضا راه کج نیست. ببینید الان صفحه پیش بحث این بود. اضافه از شک فی الموردین سابقه فهوناک طرقون لمعرفت وضع الالفاظ منهای سوم انگر جهلا اقوال علماء لغه که این میتونه به اقوال علماء لغه رجوع کند بس فهمه وضع الفاظ. حالا بله ممکنه که واقعا معصوم علیه السلام در معنای مجازی استعمال کرده باشه، ولی حالا این معنایی که لغوی داره میگه معنای موضوع له یا معنای غیر موضوع له نمیدونیم. احتمال میدیم موضوع له باشه، احتمال میدیم غیر موضوع له باشه، چون استعمال هم از حقیقت و مجازه. ببینید ایشون میفرماد که
اگر قول لغوی انسان رو به قطع برسانند، بعضی اضافه کردن حتی به اطمینان برسانند، کایدولاب رو صبحانی هم اطمینان رو خود را قبلن عرض کردیم، اطمینان با قطع متفقی بهش نمایت کردن، بحث کردن، من بیارم که در حد بودن تو هم مواز اول قطع راجع به اطمینان صحبت کردیم، نوعاً حجیت اطمینان رو تلقیم قبول کردن ولی درش مجرد دست به قطع برسانند. خب دیگه این از باب عمل به قطع نه از باب حجیت قول لغوی، به طوری که اگر این آقا مثلا با دو تا انگوش به هم رسیدن هم به این نتیجه میرسید که این لفظ مزولش اینه گذر برمیشه، این از باب عمل به قطع حجیت قطع که آنها محبوب مزرفه هم زایی از باب این که حجیت قطع ذاتی است باید عمل کنه. این ربطی به حجیت قول لغوی نداره، بلکه قول لغوی شد یه راه برای قطع این آقای قاطعه. او در حقیقت اگر عمل می کنه نه از باب حجیت قول لغویه، بلکه از باب عمل به قطع خودش. ولی قول لغوی معمولا این ورآور از اونجا از زنون بارها عرض کردیم اصل اولیه در زنون عدم حجیت است. حالا بخواییم دنبال دلیل بگردیم آیا این از مستثنیات این اصل است و از مخصصاتش است؟ اصل اولیه در زنون عدم حجیت است الا آیا قول لغوی هم از استثناءاتش هست یا از استثناءاتش نیست؟ ایشان به زنون با تعالی به این فرمان از سه را بارد شده، راه اول، راه دوم، راه سوم، یه راه چهارمی هم هست که شیخ انصاری مطرح کرده. انشاءالله تعالی عرض کنیم سال شیخ مایه مطرح کرده میشه انشاءالله بعد از مورد شد. راه اول راه اجماع است. اجماع اجماع عملی یعنی شما اگر ببینید کتب فقها از اصل معصوم علیه السلام اونایی که با زمان معصوم بودن تا الی یومنا هذا ببینید تو همین شرح جامعه ببینید تو مکاسب ببینید 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 ده به آیون بر این بوده که رجوع میکردن به معارج لغویه برای ذکر معانی رجوع میکردن. خب از اجماع عملی داریم بر این که قول لغوی حجت است، لذا اجماع عملی می شود دلیل برای حجیت قول لغوی. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی اینجور جواب میده، میگه شما از کجا این اجماع عملی رو تحصیل کردید؟ ذهن شدیدتون باشه در ارمجست بودید گرش بخانه هنوز در اصولیتر نخوندید که ما اجماع رو داشتیم کتاب همین حجیت زواهر بودید. اجماع یا محصر است یا محبوب. محصر اونجا بود که خود شخص میره تحصیل میکنه این اجماع رو. شما از کجا میتونید اجماع رو تحصیل میکنید؟ بعد مزفر اصلا اجماع رو تحصیل کردید؟ اینکه از کجا میتونید اجماع رو تحصیل بکنید به خاطر اینکه مثلا کتب فقها از مفهوم شما کجا دارید؟ چه تعدادش رو دارید؟ چه مقدارش رو دارید؟ که باید ببینید که همه اینا به لغت استشغال کردن، از معاجم لغوی استفاده کردن. یا مثلا که تمام چنین تحصیلی رو داره. مثلا اجماع رو تحصیل کردید، خب ما باید بریم سراغ ادله حجیت اجماع. ایشون می‌فرمایند که من قبلا عرض کردم اجماع به وقوع اجماع دلیل مستقل نیست، بلکه از این جهت که کشف میکند از رأی معصوم علیه السلام حجت است. بذار برگشتش به سنته. کشف از رأی معصوم دلیل مستقل نیست. و کجا این اجماع عملی کشف میکند از رأی معصوم؟ کجا از کجا میتونید اثبات کنید؟ چطور؟ بیان بر مظفر گوش کنید. ایشون میفرماید که آخه معصوم علیه السلام که نیازی نداشته برای که به کتاب لغت رجوع کنه. تو شما بگید امام علیه السلام هم در این مجمعین بوده، لذا کشف میکنیم از این اجماع که خدمت شما شود که معصوم هم رایش به همین بوده و از چنین اجماعی حجت در به تعبیر خودشون
لأن المعصوم لا یجوز الا نصوص اهل لغت. نیاز نداریم از اون شک نداشتیم،
ندانستن این نبوده است تا بخواد به نصوص اهل لغت رجوع کنند. لذا وقتی نبوده است شما از کجا میخواید از این اجماع عملی کشف رضایت بکنیم؟ چون نمیتونیم کشف رضایت بکنیم، پس این اجماع دلیل حجیت نداره، این اجماع حجیت نیست، هیچ دلیلی برای حجیتش نداره، لذا راه اول رو قبول نداره.
و علا تقدیرن ینص اللغویون علا المعنى الحقیقی فان افاد نصهم العلم بالوز فهوه. ولی این فهوه رو من شکافتم، یعنی فهوه که ایشون میفرمد فهوه المطلوب یعنی از باب حجیت علم، نه از باب نص لغوی. نص لغوی کاری نیست. و الا فلا بد من التماس دلیل علی حجیت ظن ناشئ من قوله. چه ظن آوره. و قیل فی الاستدلال علی، استدلال بر این دلیل بر حجیت ظن، ظن ناشئ از قول لغوی. وجوه قیل فی الاستدلال علیه وجوه من الادله لا بأس به ذکرها. البته خب ایشون عرض کردم همه رو نمیگه. و ما اندنا فیها، من ذکر میکنم اون ادله رو و همون چیزی که ما نسبت به اون ادله پیشمون هست از قبول داشتن و نداشتن. اولا قیل الدلیل و الاجماع، اجماع و ذالک این اجماع لانه قائمون علن اخص به قول لغوی بلا نکیر من احد، بدون که هیچ کس انکار کرده باشه. و این کان اللغوی واحدا، بچه یکی هم باشد، یعنی تعددی هم نباشد که مثلا شما بخواید بگید تعدد علم‌آور است و از اون بابا، نه. و امکان لغوی واحد. ببینید ایشون تعبیر کرد قیل الدلیل و الاجماع، بعد میگه اقول انا لنا به تحصیل هذا الاجماع العملی. این اجماع اجماع عملیه نه اجماع قولی. در صورتی که توی بیان نوشت قیل الدلیل و الاجماع، بعد که شما اگر رجوع کنید به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرائض جلد یک صفحه 174 اونجا می فرماید مرحوم شیخ قد حکی عن سیه رحمه الله فی بعض کلماتی دعو الاجماع علی ذلک، و اونجا آقایون محقق فرائض آقایون چاپ کنگره نوشتن ما در ذریعه این رو پیدا نکردیم. دقت کردید در ذریعه این مطلب نیست، ولی حالا مرحوم صاحب رسائل شیخ انصاری و صاحب کفایه جلد 298 اینو اینجوری بیان نکردن. ببینید مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب کفایو و مرحوم شیخ انصاری اینجوری بیان کردن. مثلا من عبارت صاحب کفایه رو میخونم، عبارت شیخ انصاری هم همینجوریه. استدل لهم به اتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حیث لا یزالون یستشهدون به قوله فی مقام الاحتجاج بلا انکار من احدن. حالا مرحوم مظفر بلا انکار شیخ انصاری و صاحب کفایه کرد بلا نکیره، حالا اینش مشکل نداره. بلا انکار من احدن ولو محل مخاصمت و لجاج، اونجایی که محل مخاصمه و لجاج هم هست بازم میبینید علیه هم احتجاج نمیکنه. این نمیگه قول لغوی به درد نمیخوره، با اونی که بخواد به نفع خودش تمام بشه محض مخاصمه است، محض لجاجته، ولی با این حال میبینید کسی انکار نمیکنه. اگر مرحوم مظفر به جای الدلیل الاجماع اینجوری مینوشت این خیلی رساتر بود در این بحث اجماع عملی، ولی اینجور که ایشون نوشت الدلیل الاجماع اون چیزی که ارتکاز ما از اجماع هست، اما اجماعی است که بحث اجماع قولی است نه اجماع عملی، ولی اگر اینجور مینوشت خب خیلی بهتر. اقول و انا لنا به تحصیل هاز الاجماع العملی المدعا به نسبت الى جمیع الفقها. الان ایشون طبق مبنای خودش صحبت نمی کنه، قد کردی؟ ببینید که میگم مثل اون آقایون اگر می نوشت به اتفاق العلماء، علماء با الف و لام میشه جمعی، ایشون که نوشت الدلیل الاجماع، چون انشالله تعالی می خونیم مرحوم مظفر از کسایی است که میگه اجماع با اتفاق فرق میکنه. اجماع به معنای اتفاق الکل نیست، اجماع میتونه به سه نفر هم محقق بشه، چون دلیل اجماع، دلیل حجیت اجماع کشف از رأی معصومه، ولو کشف از رأی معصوم بشود به واسطه 5 نفری کافیه. اینی که میرسه به نسبت الى جمیع الفقها این با توجه به اون دلیلی است که ذکر شده که اونا منظورشون از اجماع اتفاق علما بوده. اینا رو لحاظ بکنید، ما هنوز اجماع رو نخوندیم ولی من صفحه‌شو میارم که شما اونجا ببینید. و علی تقدیر تحصیله، اصلا تحصیل شد که صفحه 467 اجماع محصل رو فرمودن. فانا لنا من اثبات حجیت مثل چنین اجماعی و قد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجیت الاجماع. صفحه 452 459 ببینید 452 هم 452 دارن هم 459 دارن. ببینید اما الامامیه فقط جعلو اکثر احد المدل در حکم شرعی ولیکن منانیت شکلیت و اسمیت فقط مجالاتن به نهج دراسی که اصول فقه نسانیین اگر نهون لایت اعتبرون همون دلیلن مستدن همون مقابل دار سنن بل انهای اعتبرون همون ازار کارش من ان سنن این قول منصول فکر؟ اون وقت همینجا دوباره می فرمان و لذا توسع امامیه فی اطلاق کلمت اجماع را اتفاق جماعت قدیم لازم نیست کل باشه. این که اینجا اشکال کرد بر اساس اون استدلاله بود که اونا گفتن اجماع کنه. دوباره 459 رو ببینید. ان الاجماع به ما و اجماع لا ایمن علمیت هم ان در امامیه هم مانا میکرد که اشو از قول مسئول من لذا باید رو به این نظر به سنه و لاید رو دلیل مستقل هم فی مقابل ها. شما میفرماید که چجوری بگیم اینجا هم کش میکند از رأی مسئول و لیسه هو من ما یشمل هذا المقام به ما هو حجتون، نیست اون منشأ حجیت اجماع از مواردی که شامل بشود مقام ما را. بخواد این بحث اجماع عملی رو هم بگیرن. چرا؟ دلیل رو گوش کنید. لأن المعصوم لا یرجع الى نصوص اهل لغت حتی یستکشف من الاجماع موافقته فی هذا المسئله. کدوم مسئله؟ ای رجوع الى اهل لغت عملا. ببینید رفقا این دلیلی که ایشون آورد خیلی دلیل عجیبیه، خیلی دلیل عجیبیه. لعن المعصوم لزوما وقتی داشتم توضیح میدادم گفتم مرحوم مظفر دو دلیل اینجوری گفت. ببینید صفحه 461 رو بیارید، حالا اگر اجماع رو خونده بودیم به اینجا میرسیم خب اینا خیلی واضح‌تر شد. ببینید یه بحثی داره 461، اینکه کیفه یستر شخص من اجماع علی سبیل قطع قول المعصوم. حالا ما گفتیم بود اجماعی حجت هستی کش را سعی معصوم بکنه، ولی کش چجوری؟ میفرماید طرقیست، طریقت و حس که بهش دخولی هم مثلا میگن، یا طریق تزمانی هم میگن، آنو برسیم سرچه باش میگن این درست هست درست هست. مرحوم تستری در اون رساله کشف و غنا از وجه اجماع، حالا ایشون میگه 12 را فرموده، طریقه حس حاصلها از جهر و دخول امام فی ضمن المجمعین. اینی که ایشون اینجا نوشت لأن المعصوم لا یرجع الی نصوص اهل لغه، این برابر نظر چی است؟ اجماع دخولی است، دخولی عملی. و حالا که اجماع دخولی عملی رو احدی از فعلی ها قبول نداره، عجیبه ایشون که یه چنین استنادی اینجا که فرمود، چون معصوم که نیاز نداره اونا رو ببینه. خب این نیاز ندارد بره ببینه، یعنی محتلابهش نیست تا داخل باشد و در کشف موافقت معصوم دخول معصوم است. اینجا که نمیتونیم دخول معصوم کشف کنیم چون میدونیم معصوم نیاز نداره، ولی اون چنین اجماعی حکومت ولی اونجا حس کردیم یا اجماعی تو ارمینجا زد آیت الله حسن سبحانی طریق حدس رو قبول کرد، قاعده لطف طریق حدس اینا بیشتر چیزایی که متعدد شدن و در طریق قاعده لطف طریق حدس مثلا لازم نیست که امام خودش عمل بکنه، اصلا لازم نیست که امام عمل بکنه، معصوم هیچ گونه مخالفتی از خودش بروز نده. در صورتی قاعده لطف میگه آقا لطف معصوم اختضا میکنن که اگر میبینه همه به یه سمتی رفتن همه اشتباه رفتن اونجا ولو به ابداعی که در ذهن یه فقیهی یعنی مثلا برگرده، یا پس که در علمده گذاشته. این تحلیل که ایشون میاره تحلیل بسیار عجیبیست و فقط طبق خدمت شما عرض شود که اون دخولی عملی قابلیت دارد. لأن المعصوم لا یرجع الی نصوص اهل لغت، این امام داخل نیست در این مثلا خدمت شما عرض شود مجمعین، این بنایست که در اونجا مطرح است. لذا ای کاش ایشون بیان دقیقتر و کاملتری میورد که طبق مبانی بلخص متأخرین و معاصرین جوابگو باشد. بسیاری از آقایون جواب دادن این اجماع ولو باشد مدرکیست، شاید دلیلش اون موارد بعد باشد، سیره عقلا، به خاطر سیره عقلا بوده. لذا ببینید صاحب کفایی نکته اینجا داره بسیار قشنگه، کفایی جلد 2 298 میگه شاید اگر این آقایون علمام رفتن به سمت عمل کردن شاید از باب سیره عقلا باشه، پس دلیل میشه سیره عقلا. قد کردید احتمال غریبا ان یکون وجه ذهاب الجل هو اعتقاده اما مما اتفق علیه العقلا من الرجوع الى اهل الخبره من كل صنعت في مختص بها. این دیگه خود این دلیل نمیشه دلیل مستقل، این میشه اجماع مدرکی. تو المجاز هم عرض کردیم این آقایون میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره، اجماع محتمل المدرک هم تازه میگن به درد نمیخوره. لذا این برگشتش میشود به اون مورد، ضمن اینکه خب دوباره میشود به همین اجماع اشکالات دیگه هم مطرح کرد که حالا انشالله اگر وقت بود جلسه بعد مطرح. استغفر الله.